در نخستین لحظات شکل گیری روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 27 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 18 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. روزی تازه را آغاز میکنیم، حالون که روز نیست و تا برنامه صبح ما صبحانه با خبرمون باید به انتظار آفتاب عالمتاب بمونیم و بمونیم. به هر حال در این حد فاصله شب و روز عزیزان، هم شب و هم روزتون بخیر. امروز روز جهانی مهاجران است. دبیرکل سازمان ملل متحد بان گیمون درباره این روز امسال میگه که وقتی که مهاجران حقوقشون پایمال میشه، وقتی به حاشیه رونده میشن و کنار گذاشته میشن، مهاجران توانایی همکاری در زمینهای اقتصادی و اجتماعی را از دست میدن، چه در جامعه‌ای که ترکش کردن و چه در جامعه‌ای که به اون وارد شدن. این در حالی است که با حمایت قوانین و حفاظت‌های حقوق بشری، مهاجرت میتونه برای فرد و کشور مبدأ و حتی کشور مقصد بسیار مفید باشه. روز 4 دسامبر سال 2000 میلادی، 11 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به شمار عظیم پناهندگان در جهان، روز 18 دسامبر امروز رو روز جهانی مهاجران نامید. بریم سر وقت تازه‌ترین خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت لایحه بودجه سال 91 را طی همین هفته ارائه ندهد، مجلس این لایحه را تا پایان امسال بررسی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صبحانی نیا افسوده است: با تأخیری که در ارائه لایحه از سوی دولت داشته ایم، اگر این لایحه در همین هفته به مجلس تقدیم نشود، امکان بررسی کامل آن تا پایان سال وجود ندارد، چرا که نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات درگیر کارهای تبلیغات و حضور در حوزه‌های انتخابی هستند و مجلس از نیمه دوم بهمن ماه جلسه علنی نخواهد داشت. همسر محمد سیف‌زاده از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این وکیل دادگستری خبر داد. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت همسرش به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین امضای برخی بیانیه‌های گروهی از داخل زندان، بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است. محمد سیف‌زاده عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در زندان این در حال گذراندن دوره 2 ساله محکومیت خود است. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری‌های جمعه و شنبه میان نیروهای انتظامی و معترضان در قاهره 8 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی بر جای گذاشته است. معترضان خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی به غیر نظامیان هستند. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز شنبه رسماً به مأموریت خود در عراق پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناتو پس از آن مأموریت آموزش نظامی خود در عراق را پایان داد که بغداد حاضر به اعطای مسئولیت قضایی به سربازان این سازمان نشد. ناتو اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی نیروهای خود را به صورت کامل از خاک عراق خارج خواهد کرد. نزدیک به 1000 تن از معترضان در مسکو بار دیگر به میدان بولوتنایا بازگشتند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی روسیه شدند. حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، در انتخابات پارلمانی روسیه پیروز شد، اما مخالفان با برگزاری تظاهرات اعتراضی در مسکو و سایر شهرهای روسیه که 10,000 نفر در آن شرکت کردند، این انتخابات را تقلبی خوانده و خواستار ابطال و برگزاری مجدد آن شدند. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده است که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می کنند تا درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند. و تیم فوتبال استقلال با پیروزی 2-0 در برابر تیم نفت تهران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. الهه
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. یک فرمانده حزب الله لبنان هرچند 4 سرباز آمریکایی را کشته است، اما در عراق تنها به اتهام ورود غیرقانونی محاکمه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از شناسایی و دستگیری یک جاسوس سازمان CIA در خاک ایران خبر داد. سربسته بگویم توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. این را وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد عذرخواهی از بریتانیا به دلیل حمله به دفاتر دیپلماتیکش در تهران گفته است. از یک دیپلمات سابق در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
خب وزارت خارجه چیکار میتونسته بکنه؟ به وظیفه حقوقی خودش در عرصه بین الملل عمل کرده، یعنی اومده طبق کتاب قانون این موضوع رو محکوم کرده و مانع شد از این که برسیم به یه مرحله ای که شاید برسه به تحریم سیاسی.
36 زندانی سیاسی از دیدار با خانواده هایشان محروم شدند به دلیل صدور یک بیانیه و به دستور دادستان عمومی و انقلاب. محمد نوریزاد راضی و هوادار جمهوری اسلامی در گذشته و ناراضی و منتقد امروزی انتشار نامه 16 خود را 2 هفته به تأخیر انداخته است. نامه تحت عنوان بیداری یا بیماری اسلامی با محمد نوریزاد گفتگو کرده.
اینها آمدن داخل اتومبیل بنده، رسما به من گفتن ما تو رو پودرت میکنیم و توی 100 تا سایت آبروتو میبریم، زیپ دهنت رو بکش، که من مقاومت کردم.
برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یکی از فرماندهان حزب الله لبنان که به کشتن 4 سرباز آمریکایی در عراق متهم است، قرار است به اتهام سبکتری در این کشور محاکمه شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات عراقی نوشته است که این عضو ارشد حزب الله از جانب دادستانی عراق تنها به اتهام ورود غیرقانونی با گذرنامه جعلی محاکمه خواهد شد. نادر صدیقی.
علی موسی دغدوغ عضو ارشد حزب الله لبنان آخرین زندانی نیروهای آمریکا در عراق بود که با خروج از این کشور روز جمعه به مقام‌های عراقی تحویل شد. وی به عضویت و شرکت در یورشی متهم است که طی آن 4 سرباز آمریکایی در سال 2007 میلادی 4 سال پیش در کربلا روبوده شدند و به قتل رسیدند. روز شنبه 2 مقام عراقی که نخواستند نامشان فاش بشود، به گزارشگر اسوسییتد پرس گفتند که علی موسی دغدوغ نه به اتهام قتل، بلکه تنها به خاطر ورود غیر مجاز با استفاده از گذرنامه قلابی به عراق محاکمه خواهد شد که حداکثر مجازات آن 5 سال زندان است. به گفته این 2 مقام عراقی، البته اتهام آمریکا علیه این عضو حزب الله لبنان نیز مورد توجه قاضی پرونده خواهد بود. مقام‌های آمریکایی از مدت‌ها پیش نگران این امر بودند که دولت عراق این عضو ارشد حزب الله لبنان را آزاد خواهد کرد. پرونده علی موسی دغدوغ در پیوند با دیپلماسی بین‌المللی و بحث‌های سیاسی در خود آمریکا پیچیده شده بود. در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، دادستان‌های آمریکا بر آن شدند تا علی موسی دغدوغ را در دادگاه جنایی این کشور محاکمه کنند، ولی با رفتن آقای بوش و آمدن آقای اوباما به کاخ سفید، اعضای دموکرات قوه قانونگذاری در کنگره اختیارات دولت را در انتقال زندانیان به خاک آمریکا محدود کردند. بسیاری از جمهوری خواهان خواستار محاکمه دغدوغ در دادگاه نظامی مستقر در زندان گوانتانامو بودند، ولی به گفته تامی ویتور سخنگوی کاخ سفید، دولت عراق به محاکمه عضو ارشد حزب الله در خارج از خاک عراق اجازه نداد. اسوسییتد پرس می نویسد دولت عراق کارنامه رضایت بخشی در نگاهداری و برخورد با تبهکاران زندانی ندارد. پارسال دولت آمریکا بیش از 1000 زندانی را در اردوگاهی موسوم به کراپر به مقام‌های عراقی تحویل داد، ولی اندکی بعد 4 عضو القاعده از زندان گریختند و پژوهش‌ها نشان داد که آنها از کمک ماموران در داخل زندان برخوردار بودند. اندکی پیش از تحویل دغدوغ به عراقی‌ها، سناتور مارک کرک از ایالت ایلینویز در سنای آمریکا مشغول جمع‌آوری امضا برای نامه خطاب به پرزیدنت اوباما جهت جلوگیری از تحویل عضو ارشد حزب الله به مقام‌های عراقی بود. سناتور ساکسبی چمبلیس از ایالت جورجیا دولت آقای اوباما را به سهلنگاری در مورد این عضو ارشد حزب الله لبنان متهم کرده و علی موسی دقدوغ را تروریست مرگاور نامیده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از شناسایی و دستگیری یک جاسوس سازمان CIA در خاک ایران خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران در این زمینه فرد دستگیر شده یک تحلیلگر اطلاعاتی ایرانی تبار معرفی شده که از طریق خاک افغانستان به ایران وارد شده است. کیوان حسینی از جزئیات این اطلاعیه تازه گزارش می‌دهد.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز چند بار از دستگیری جاسوسان وابسته به سازمان CIA خبر داده بود، اما این بار برای نخستین بار اعلام شده که فرد دستگیر شده از زمان حضور در افغانستان تحت نظر نیروهای امنیتی ایران بوده است. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای که صادر کرده فرد دستگیر شده را تحلیلگر اطلاعاتی خوانده و اعلام کرده که وی سوابقی همچون فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه نظامی این کشور در افغانستان و عراق را داشته است. به نوشته اطلاعیه روز شنبه وزارت اطلاعات ایران، وی اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده‌ای را به عهده داشته. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ایران، فرد دستگیر شده که ایرانی تبار است، باید خود را در مسیر دالان‌های اطلاعاتی منتهی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار می‌داد تا در مراحل بعدی امکان القای اطلاعات اشتباه در مقیاس وسیع به این وزارتخانه و نیز انجام جاسوسی را فراهم می‌آورد. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که فرد دستگیر شده پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در چند مرحله و ورود به منطقه ضمن جمع‌آوری‌های اطلاعاتی با سلسله فعالیت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده مأموریت خود را آغاز کرده است، اما به محض ورود به پایگاه بگرام افغانستان وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است. وزارت اطلاعات میگوید که از آن زمان فرد بازداشت شده زیر نظر ماموران اطلاعاتی ایران قرار گرفته و پس از ورود به خاک کشور مدتی نیز تحت تعقیب بوده و همزمان با آغاز ماموریت جاسوسی خود توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. دستگاه امنیتی ایران این ماجرا را در تداوم آنچه اقدامات خصمانه آمریکا خوانده ارزیابی کرده و وعده داده است که در روزهای آینده درباره ابعاد و زوایای این پرونده اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد. اعلام دستگیری یک جاسوس سازمان سیا در ایران نزدیک به یک ماه پس از آن صورت گرفته که دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 15 جاسوس آمریکایی و صهیونیستی خبر داده بود. عباس جعفری دولت آبادی در آن زمان بدون اشاره به زمان، مکان و نحوه دستگیری این افراد تنها به این نکته اشاره کرده بود که اتهام این افراد دست زدن به اقدامات جاسوسی علیه ایران بوده است. این موضوع چند هفته پس از آن بود که چندین مقام کنونی و پیشین امنیتی آمریکا نیز از دستگیری بیش از 10 جاسوس آمریکایی در ایران و لبنان خبر داده بودند. مامورانی که به گفته این مقام‌های امنیتی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز ایالات متحده آمریکا به خبر دستگیری یک جاسوس CIA در ایران در روز شنبه واکنشی نشان نداده است.
جمهوری اسلامی روز شنبه دیروز از شناسایی و دستگیری یک جاسوس سازمان سیا در خاک ایران خبر داد. کیوان حسینی گزارش می‌داد. و اما سربسته بگویم توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. این سخنان از آن علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در مورد عذرخواهی از بریتانیا به خاطر حمله به دو دفتر دیپلماتیک آن کشور در تهران و تخریب بخشی از اموال سفارت بریتانیا ابراز کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین به انتقادها در این زمینه اشاره کرد و افزود وزارت امور خارجه نمی‌خواهد ایران را در چالشی بیهوده قرار دهد. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد سخنان علی اکبر صالحی چنین گفته است.
طبق کنوانسیون وین ایران موظفه که اماکن دیپلماتیک و حفاظتش رو به عهده بگیره و نذاره که افراد غیر به داخل این سفارتخونه هجوم ببرن و اتفاقات شبیه اوایل انقلاب که سفارت آمریکا اشغال شد و انجام بدن. از طرفی هم خب وزارت خارجه موظفه که در این گونه موارد سریع وارد عمل بشه و با دادن بیانیه این موارد رو محکوم کنه، چون این کنوانسیون ها رو امضا کرده. اما همواره جمهوری اسلامی دو سیاست داشت، یه سیاست در داخل بوده که همین اقدامی که حمله شده به داخل سفارت انگلیس رو تایید کردن به نوعی، همسال مثل آقای لاریجانی و دیگران و وجود چند تا از نماینده های مجلس و انصار حزب الله. خب وزارت خارجه چیکار میتونسته بکنه؟ به وظیفه حقوقی خودش در عرصه بین الملل عمل کرده، یعنی اومده طبق کتاب قانون این موضوع رو محکوم کرده و مانع شد از اینکه اتحادیه اروپا و کشور انگلیس بخوان این قضیه رو ببرن به سمتی که بقیه کشورها هم سفراشون رو احضار کنن و برسیم به یه مرحله‌ای که شاید برسه به تحریم سیاسی. این اون چیزیه که آقای صالحی داره ازش دفاع میکنه که میگه با اقدامی که انجام داده مانع از به وجود اومدن این حرکت توسط سایر کشورها به منظور تحریم سیاسی ایران شده.
تحریم سیاسی که اشاره کردین چه بار و مفهومی داره؟
مفهومش اینه که مثل همون کاری که در واقع کشورهای اروپا و آمریکا و سایر ملل دنیا با آفریقای جنوبی حکومت آپارتاید کردن یا با حکومت رودزیا کردن و با تحریم سیاسی این کشور و اخراج سفرهای این کشور از داخل کشورهاشون زمینه رو برای برقراری دموکراسی در این کشورها توسط مردم اون کشورها فراهم کردن و ما توی بیانیه‌ای هم که کمپین سفارت سبز داد از این قضیه از کشورهای اروپایی خواستیم که در کنار تحریم‌های اقتصادی بحث تحریم سیاسی ایران هم مد نظر قرار بده و با اخراج سفرهای جمهوری اسلامی و بستن سفارتخونه‌ها عملاً در این که به مردم ایران یاری رسانی بشه برای سقوط این حکومت کمک کنه.
فکر می‌کنین که سطح روابط ایران و بریتانیا به چه سمت و سویی پیش بره؟
کشور انگلستان به دنبال اینه که کشور سوئد رو به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی کنه، ولی خب ایران نمیخواد به اون مرحله برسه چون ارتباط با انگلستان رو به خصوص در زمینه کنسولیش میخواد داشته باشه. بیش از 300 هزار تا ایرانی در کشور انگلستان داره پرونده های کنسولی هستن که این مسئله باعث شده که فشار مضاعفی رو به ایران وارد کنه. لذا دولت ایران از مجاری های مختلف و پیام هایی که داره منتقل میکنه میخواد که این روابط حداقل در سطح پایین، در سطح کاردار یا حداقل در سطح اینکه بتونن بخش کنسولی سفارت رو داشته باشن این روابط برقرار باشه. و لذا میبینیم که الان آقای صالحی هم روی این قضیه تو مصاحبه‌ای هم که کرده، علارغم اینکه انگلیس ها تمایل خودشونو به ایجاد دفتر حفاظت منافع اعلام کردن، ولی ایران در این رابطه اومده انگلتی گذاشته تا بلکه بتونه از کانال‌هایی که داره این مسئله رو رفع و رجوع کنه و بتونن روابط خودشونو به سطح دفتر حفاظت منافع کاهش ندن.
محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، این رادیو همیشه و همه جا با شماست در تمامی ساعات شبانه روز و تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما با صدای شما.
آقای علی اکبر صالحی با کمال پررویی وای میسه و میگه ما اگر اقدام به جا نمی کردیم و از انگلستان از خواهی نمی کردیم خیلی عواقب بدتری باید انتظارش می کشیدیم، در حالی که این گند خودتون زدید، این کار خودتون کردید. چرا عاقل کند که بازار از پشیمانی تو کشور برای مصرف داخلی تبلیغش می کنید، از اون طرف می دید باج می دید به کشور خارجی؟ واقعا شرم‌آوره.
چرا پیام من تقسیم کنید؟ شیراز، لطفا بفرمایید به حضرت آیت الله خامنه ای پشتبان رژیم اسد ندید، رفتنی رژیم اسد قتل عام کرده تو سوریه.
سلام، رادیو فقط رادیو فردا. من راننده بیل مکانیکی هستم، الان دارم لامرز کار میکنم. اول خسته نباشید بعد به خودم میگم. بعدی آهنگ سیاوش سهراب برام پخش کنین، امشب دارم کار میکنم، میخوام گوش کنم، حال کنم. خسته نباشی عزیزه جون، خداحافظ شما.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه های شما مسلماً جاش در تریبون آزاد رادیو فرداست، اما به این معنی نخواهد بود که دیدگاه های شما لزوماً دیدگاه رادیو فرداست. و اما سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 36 زندانی سیاسی به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان محروم شدند. دلیل این اقدام صدور بیانیه‌ای از سوی این 36 زندانی بوده. پیشتر بیانیه‌ای به نام‌های 36 زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، رجای شهر و و زندان‌های استان خوزستان منتشر شده بود که در آن دولت محمود احمدی نژاد فاسدترین دولت تاریخ ایران و مجلس هشتم همانند مجلس دوران حسنی مبارک در مصر توصیف شده بود. در این بیانیه گفته شده بود که شرکت در انتخابات با توجه به شرایط کنونی غیر ممکن است. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، یکی از این 36 زندانی در مورد دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران با ما گفتگو کرده است.
مال چند ماهی هست که درخواست ملاقات حضوری میکنیم و آخرین باری که مراجعه کردیم برای جواب متاسفانه روی پرونده ملاقات ممنوع نوشته شده بود. پیگیری کردیم، البته همطور که میدونین و بارها منم گفتم خب نمیتونیم ایشون رو ببینیم، فقط منشیاشون رو میبینیم که میگن اطلاعی نداریم و ایشون گفتن که فعلا دستور ملاقات حضوری رو نمیدن، علت خاصی رو برای ما نگفتن. ما پیگیر شدیم، جوابی نشنیدیم متاسفانه.
خودتون فکر میکنین که دلیل این کار دادستان تهران چی بوده؟
والا دلایلی که همیشه اینا میارن خب شاید بعضی وقتا مصاحبه های منه که من خوب اطلاع رسانی میکنم، چیکار کنم، به دلیل اینکه دسترسی به هیچ کس نمیتونم داشته باشم مجبورم از این طریق صدامو بده به مسئولی. از طرف دیگه هم خب یه مقدار میگن بچه هایی که اونجا هستن بیانیه‌ای دادن، در صورت که اونا هم چیکاری نکردن، اونا در دسترسشون نیست که بیانیه‌ای بدن یا کاری انجام بدن، ولی متاسفانه مثل این که گن به اصطلاح گروهی در زندان هستن از اونجا هم بیانیه صادر میکنن یا خبری رو میدن، در صورت که فکر میکنم اینجوری نباشه. به دلایل مختلفی که خب به اطلاعشون رسونده میشه، حالا درست یا غلط، متاسفانه ایشون تصمیم میگیرن یه کار رو انجام بدن و اون حق و حقوق یه زندانی رو کم کنن دیگه. ما به اصطلاح این حد اقل حقوقمونه که ماهی یه دفعه زندانیمونو ببینیم، که این ماهی یه دفعه الان تقریبا 2 ساله که ما اماد در زندان هست، شاید 5-6 دفعه ما ملاقات حضوری نداشتیم، در صورت که طبق دستور خودشون و طبق قانونی که دارن ماهی یک دفعه ما باید ملاقات حضوری داشته باشیم.
در کنار محدودیت هایی که اشاره کردین، خبری هم در سایت کلمه اومده که گویا این 36 زندانی از جمله فرزند شما تهدید شدن که 5 سال دیگه به زندان اونها اضافه میشه. آیا اطلاعی در این مورد دارین؟
نه، من خبری ندارم. اینو الان دارم میشنوم. یا نه، خبری از این راجبه ما به اندازه کافی سالهاش زیاد هست. نمیدونم دیگه عمر کی کفاف میده به این که 5 سال هم به اون اضافه بکنن. حالا اینا رو من زیاد اطلاع ندارم، ولی محدودیت ها رو میتونم بهتون بگم که محدودیت ها همینطور اضافه میشه. ما روزایی که میریم اونجا کف دستتون مهر بزنن، نمیدونم موبایلتون رو بگیرن، به اصطلاح محدودیت های زیادی رو جدیدن اعمال کردن که خب اینم باعث آزردگی همه ملاقات کننده ها میشه.
خواست شما در مورد آقای بهاور چیه؟
خواستم این که خب هر صورت اینکه حق و حقوق زندانی رو بدن، که بارها من اینو گفتم. بعد مسئله دیگه مادینی که پروندهش رفته دیوان عالی و الان چندین ماه، نمیدونم 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه که ما میخوایم پیگیری بشه، ولی متاسفانه پرونده از دادگاه انقلاب نرفته هنوز دیوان عالی. یعنی خواستن پرونده رو چندین بار، نامه چه حضوری رفتیم نامه رو بردیم دادگاه انقلاب، چه اونا فرستادن ولی جوابی ندادن. یعنی پرونده رو نمیدن برای مثلا تجدید نظر مجدد، چون من معتقدم که پرونده اماد خونده نشده. من مطمئن هستم که اگر بازبینی مجدد بشه و تجدید نظر بشه متوجه میشن که حق ما 10 سال حبس نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. محمد نوریزاد، ناراضی سیاسی و منتقد، در نامی خطاب به دخترش نوشته است به خاطر او انتشار نامه 16مش را به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان بیداری یا بیماری اسلامی 2 هفته به تعویق انداخته است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با محمد نوریزاد از او پرسیده فشارها و تهدیداتی که او در نامه‌های اخیرش از آنها سخن می‌گوید از طرف چه فرد یا افرادی انجام می‌شود و این تهدیدها به طور مشخص کدام‌ها هستند. محمد نوریزاد:
سابقا گرچه با ماموران وزارت اطلاعات مواجه بودم، ولی این روزها علنا سپاه هست یا سازمان اطلاعات سپاه هستش که به تعبیری در کار بنده در پیچیده. بعد از اینکه من 80 روز فیلم برداری کردم و بدون اینکه خبری در جایی منعکس بشه و بدون اینکه تصویری از فیلم محرمانه که می ساختم در جایی منعکس بشه، اینها آمدن ابزار و امکانات من رو برداشتن بردن. من به هر چیزی فکر می کردم الا اینکه اینها با عنایت به همه مراتب انسانی که حالا مثلا سپاه به خودش میباله که مثلا در من هست و در ارتش نیست، فکر نمی کردم که مثلا تصاویر خصوصی که بنده توی اون کامپیوتر حرفه‌ای خودم داشتم مثلا مورد تعرض اینها واقع بشه. گرچه اون فیلم هم فقط و فقط ماجرای خودم بود در کش و قوس روزهایی که در زندان در سلولهای انفرادی بودم و مورد بازجویی‌های توهین‌آمیز و ضرب و شتم واقع می شدم، یا مثلا از داخل زندان منو به دادگاه می بردن و جز خودم هیچ کس جلوی دوربین نبود. منتها احساس کردم که کم کم کار به یه جاهای باریک داره میرسه، به خاطر اینکه اینها یا باید من رو دستگیر میکردن چون هر هفته من داشتم نامه مینوشتم، یا باید یک جوری صورت مسئله رو پاک میکردن. اینها آمدن داخل اتومبیل بنده، رسما به من گفتن ما تو رو پودرت میکنیم و توی 100 تا سایت آبروتو میبریم، زیپ دهنت رو بکش. یعنی یا منظورشون حالا زیپ قلم بوده یا مثلا دیگه ننویس، که من مقاومت کردم، نام پیاده شدن رفتن. خب این مواجهه اول بود و من میدانستم که بعد از این ماجرا اون دو گزینه باید پیش میامد، یا اینکه مثلا بنده رو دستگیر بکنن فرا بخوانن به زندان، یا صورت مسئله رو پاک کنن. ولی اونها راه سوم رو رفتن، اینکه از همون تصاویر خصوصی بنده استفاده کنن و مثلا به تعبیر خودشون بنده رو حالا مفتضح بکنن.
آقای نوزاد، میخوام ببینم که این دلیلی که میگید وارد حریم خصوصی شما شدن، آیا یکی از همون دلایلی است که شما رو در این نامه اخیرتون مجبور کرده که بگید که اگر لازم باشه دست به افشاگری خواهید زد؟
نه خیر، من مثل اونها نیستم دوست عزیز. من اگر در هزار تنگنا قرار بگیرم، رفتار زشتی رو که اونها مرتکب شدن نخواهم کرد. منظور من این بود که اگر ما بنا بود به این رذالت ها ارزش قائل بشیم، ما هم خبر داریم تو اندرون بعضی از این آیت الله ها و حجت الاسلام ها چی میگذره، ولی مال خودشونه، متعلق به خودشونه. به من چه که فلان آیت الله تریاکیست، فلان حجت الاسلام همسرش انگلیسیست. بنده اگر بخوام یک چنین کاری رو بکنم، بر آنچه که خودم بر او نقد دارم، انگار که مثلا ورود کردم و پافشاری کردم.
آقای نوریزاد، آیا این نامه های شما به دست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میرسه؟ میخونن؟
اگر ایشون این نامه ها رو نخونن که خیلی اوضاع نابسامانه. حتما میخونن. ایشون بخوانند مسئولیتشون مضاعفه، نخوانند فاجعه است. به هر تقدیر من خبر ندارم که ایشون مینشینن پای اینترنت تعقیب میکنن. اتفاقا چند روز پیش یکی از افراد مثلا به هر حال خبردار از اوضاع و احوال داخل بیت، ایشون به من میگفتش که شخص رهبر مینشینه پای اینترنت و بعضی از سایت ها رو تعقیب میکنه. من یکم این رو باور ندارم، به جهت اینکه از یه زاویه دیگه شنیدم که برخی از اطرافیان ایشون به خاطر کسالت و بیماری رهبر انتقال بعضی از اخبار رو که هولنگیز سخت ممنوع کردن. حالا چه ایشون بخوانن این رو چه نخوانن، بخش وسیعی از مخاطبین نامه های بنده مردمند و من بنا دارم در این نامه ها سطح آگاهی مردم رو، سطح توقع مردم رو ارتقا بدم.
آقای نوریزاد، نامه نوشتن از طرف فعالان سیاسی و مدنی در داخل ایران به مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی عموما تبعات بسیار زیادی رو برای اونها داره. آیا شما نگران ادامه این نامه‌نگاری ها و تبعات اون نیستید؟
چرا نیستم؟ مگه من انسان نیستم؟ مگه من خانواده ندارم؟ مگه من نگران معیشت خانواده‌ام نیستم؟ مگر من جانم رو دوست ندارم؟ این نگرانی طبیعی است که هست، اما به کف دستم که نگاه میکنم میبینم که من برای از دست دادن چیزی ندارم که باید به خاطر اون نگران باشم. من آمدم با خانواده خودم اتمام حجت کردم و به تعبیری اونها رو راضی کردم به اینکه شما خودتون رو آماده بکنید برای هر حادثه‌ای. به همین دلیل آماده‌ام برداشتن هر آلودگی، برداشتن هر سنگی از پیش پا مستلزم زحمت، مستلزم هزینه است، مستلزم آسیب دیدنه. و من افسوس می‌خورم که یک حق طبیعی و بدیهی مردم ما که توصیه به بزرگان جامعه است و نوشتن نامه انتقاد کردن، به این شکل وارد خط قرمزهای نانوشته‌ای شده که مثلا یک فردی یه نامه به رهبر بنویسه، بعد یک سال و نیم بره زندان و محروم بشه از بسیاری از حقوق خودش.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. البته اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید، اگر هم به هر دلیلی همین حالا به جمع ما و شنوندگانمون پیوستید، به شما سلام میکنیم. بخش اعظم این نیمه به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها از همکار سخت کوشم که از عصر روز گذشته تا حالا با شما بوده، مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه، با سلام و شب بخیر مجدد به شما. یک هیئت نمایندگی از عراق برای گفتگو درباره ناآرامی‌های اخیر در سوریه به این کشور سفر کرده است. فرستادگان عراق روز شنبه به قصد میانجیگری میان دولت سوریه و مخالفان حکومت در این کشور وارد دمشق شدند و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به بحث و گفتگو نشستند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری‌های جمعه و شنبه میان نیروهای انتظامی و معترضان در قاهره 8 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی بر جای گذاشته است. معترضان خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی به غیر نظامیان هستند. این تظاهرات که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس انجامید، روز جمعه در مرکز قاهره آغاز شد و روز شنبه نیز در اطراف پارلمان مصر ادامه یافت. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز شنبه رسما به مأموریت خود در عراق پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناتو پس از آن مأموریت آموزش نظامی خود در عراق را پایان داد که بغداد حاضر به اعطای مسئولیت قضایی به سربازان این سازمان نشد. نزدیک به 1000 تن از معترضان در مسکو بار دیگر به میدان بولوتسنایا بازگشتند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی روسیه شدند. حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، در انتخابات پارلمانی روسیه پیروز اعلام شد، اما مخالفان با برگزاری تظاهرات اعتراضی در مسکو و سایر شهرهای روسیه که 10,000 نفر در آن شرکت کردند، این انتخابات را تقلبی خوانده و خواستار ابطال و برگزاری مجدد آن شدند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت لایحه بودجه سال 91 را طی همین هفته ارائه ندهد، مجلس این لایحه را تا پایان امسال بررسی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صبحانی نیا افسوده است: با تأخیری که در ارائه لایحه از سوی دولت داشته ایم، اگر این لایحه در همین هفته به مجلس تقدیم نشود، امکان بررسی کامل آن تا پایان سال وجود ندارد، چرا که نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات درگیر کارهای تبلیغات و حضور در حوزه‌های انتخابی هستند. همسر محمد سیف‌زاده از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این وکیل دادگستری خبر داد. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت همسرش به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین امضای برخی بیانیه‌های گروهی از داخل زندان، بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است. محمد سیف‌زاده عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین در حال گذراندن دوره 2 ساله محکومیت خود است.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدیم و اکنون نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها، برنامه‌ای که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما اجازه بدید پیش از اون شبی خوش، خوابی خوش، رویاهایی خوشتر و روزی پربار در پی اون براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته بار دیگر تشدید تحریم‌های ایران موضوع اظهار نظرها و تصمیم‌سازی‌های محافل مختلف بین‌المللی بود. کنگره آمریکا در مصوبات جداگانه‌ای که در مجلس نمایندگان و سنا اتخاذ شده تشدید تحریم‌های علیه ایران را هدف قرار داد. مصوباتی که در صورت موافقت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا معاملات با بانک مرکزی ایران را مشمول محدودیت‌هایی خواهد کرد. دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود به علت پیامدهای تحریم بانک مرکزی ایران مایل به این اقدام نیست، اما روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مشغول بررسی راه‌های مؤثر و مناسب برای اجرا و اعمال تحریم‌های تصویب شده در کنگره علیه بانک مرکزی ایران است، به شکلی که بیشترین فشارها را به ایران وارد کند و کمترین اخلال را برای دوستان و متحدان آمریکا به همراه داشته باشد. همزمان پس از آنکه ژاپن در روزهای گذشته تحریم‌هایش علیه ایران را شدت بخشید، کره جنوبی هم از اعمال تحریم‌های جدید در بخش نفت و گاز علیه ایران خبر داد. تشدید این تحریم‌ها چه تأثیر متقابلی را بر جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی خواهد گذاشت؟ در صورت اجرای تحریم بانک مرکزی ایران پیامدهای آن چه خواهد بود؟ تا چه اندازه این تحریم‌ها موفق خواهد شد ایران را به مسیر همراهی با جامعه بین‌المللی بازگرداند؟ تحریم‌های تازه چه دستاوردهای جدیدی را دنبال می‌کند که در تحریم‌های پیش از این مورد نظر قرار نگرفته بود؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس. کاظم علمداری، استاد مدعو جامعه شناسی در UCLA، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس. و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن. آقای خاوند، ابعاد این تحریم سنای آمریکا علیه بانک مرکزی ایران اگر عملی بشه به امضای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برسه در چه حده؟
بانک مرکزی ایران نقش عمده رو داره در اقتصاد ایران، به این دلیل که صادرات ایران حدود 85%ش نفت هست و درآمدهای ارزی ایران در بانک مرکزی ایران متمرکز است. بزرگترین دارنده ارز ایران بانک مرکزی است و در نتیجه وقتی که بزرگترین قدرت اقتصادی جهان تحریم میکنه بانک مرکزی رو، طبعا این بر بسیاری دیگر از کشورهای دیگه تأثیر میگذاره، به خصوص از این نظر که پیش از این چنین اقدامی هم از سوی انگلستان انجام شده بود. تأثیر بسیار بسیار شدید خواهد گذاشت، بیش از آن چیزی که تا به حال داشته بر روابط بین المللی ایران. متأسفانه یک نکته ای رو اجازه بدین من روش انگشت بگذارم که دولت ایالات متحده آمریکا در این زمینه دو دغدغه عمده داره. یکی از دغدغه هاش اینه که متحدانش در روابط بازرگانیشون با ایران و به خصوص از لحاظ خرید نفت با ایران به دلیل تحریم بانک مرکزی دچار محظورات نشند، و دغدغه دوم این است که تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل تأثیری که در روابط نفتی جمهوری اسلامی با جهان میگذاره باعث نشه که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا در اعمال چنین تصمیمی دست به عصا راه میره، هم به سوی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش میره و هم راههایی رو پیدا میکنه که این دو وضعیتی رو که بهشون اشاره کردم پیش نیاد.
آقای علمداری، در آمریکا هم بحثهایی بود دست به عصا راه رفتن، فقط در ارتباط با کشورهای دیگه نبود، در کنگره، سنا. چه عواملی در آمریکا دخیل بود برای تصویب این تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران در سنا؟
ببینید، این تصمیم بزرگ برای دولت آمریکا و متحدینش تصمیم ساده‌ای نبود، و همینطور که به درستی اشاره کردید بین کنگره و کاخ سفید روی اینکه این تصمیم رو بگیرند یا نگیرند اختلاف وجود داشت، و سرانجام با توجه به دشواری‌هایی که آلترناتیو دیگر یعنی جنگی داره به این بدیل تن دادن. در واقع باید گفت که تحریم اقتصادی اهرم فشار آلترناتیو جنگ برای آمریکا و متحدین اروپایی و غیر اروپاییش است. شکی نیست که این تحریم بر ایران، بر اقتصاد ایران بسیار اثر خواهد گذاشت، و تا باید اعتراف کرد که این اثر روی مردم عادی هم به طور واضح اتفاق خواهد افتاد، و نه تنها این ضرب هم از این تحریم زیان خواهد دید. یعنی تمام جریاناتی که درگیر این تصمیم هستند به نوعی زیان خواهند دید. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی با لجبازی و یک دندگی که داره روی سیاست خارجیش اعمال میکنه و این نگرانی رو در منطقه به وجود آورده، غرب و همسایگان ایران تقریبا متحد شدن که این فشار رو بر روی جمهوری اسلامی وارد بیارن و از درون هم برای اولین بار مجلس واکنش نشون داده در مقابل دولت و خواستار این شده که با تشکیل یک جلسه غیر علنی اثرات تحریم که تا به حال تلاش میکردن بگن اثری نداره ارزیابی بکنن، بررسی بکنن و ببینن که چه راه حل های گریزی از این وجود داره. به نظر من در کنار این باید توجه کرد که اپوزیسیون ایران هم به دنبال فشار بر جمهوری اسلامی است که به خواست خودش یعنی آزادی سیاسی و انتخابات آزاد و اینکه جمهوری اسلامی شفاف باشه روی درآمد نفت و هزینه‌ای که از این طریق انجام میگیره و این فشار شاید سبب بشه که دیکتاتوری ایران مجبور بشه عقب نشینی بکنه، حداقل به جای اینکه به غرب امتیاز بده به مردم ایران امتیاز بده و تن بده به یک حاکمیت ملی با حاکمیت مردم.
آقای رسول نفیسی، قبل از اینکه این تحریم بانک مرکزی ایران به مرحله اجرا در بیاد، اول باید به تایید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برسه. معادلات سیاسی در درون آمریکا چه چیزی رو نشون میده در مورد اینکه زمینه فراهمه برای تایید باراک اوباما یا نه؟
من مناظره بین کاندیداهای حزب جمهورخواه رو نگاه میکردم، متوجه شدم که چقدر موضوع ایران رو اینها روش مانور میدن و خواهند گفت که موضوع ایران مسئله اساسی سیاست خارجی ایالات متحده است و لازم این که توفیقی در این زمینه دولت اوباما به دست نیاورده. بنابراین هر نوع انتقادی رو در این مدت کوتاه که تا انتخابات مونده اینا متوجه اوباما خواهند کرد که سیاست خاورمیانه ای شکست خورد و آقای رئیس جمهور هم ناگزیر است که در مقابل این جریان عکس العمل نشون بده و طبیعتاً اون مصوبه مجلس این رو امضا خواهد کرد. بیش از اون هم و پیش از اون هم خواهد رفت، یعنی باید منتظر باشیم که در این یک سال آینده جریانات جدی‌تر و وخیم‌تری برای ایران پیش بیاد. به لحاظ اینکه هر حرکتی غرب می‌کنه اونها حرکت تندتری می‌کنن و مثلا این جریان درون رو نشون دادن و رو مانور دادن کار خطایی بود، تنش رو زیاد میکنه. مسئله حمله کردن به سفارت انگلستان تنش زاست، کارهایی که نسبت به حقوق بشر اینا انجام میده همش تنش زاست. بنابراین سیاست آقای خامنه ای بر این است که جوابهایی رو با یک هوی بلندتری بده. تا به حال هم البته تا حدی پیش رفتن و موفق شدن که سیاستهای خودشون در منطقه اعمال بکنن، ولی این حرکت قماربازانه تا حدی پیش رفت داره و برای ایالات متحده چند موضوع مهمه. در مرحله اول این که نشون بده به متحدان دولت اسرائیل که در اینجا حرکتی داره میشه و فعالیتهایی میشه، بنابراین اسرائیل مسئله ایران رو رأساً بهش نپردازه و احتمال درگیری نظامی ایجاد نکنه. دوم مسئله جمهورخواه است که عرض کردم. سوم نباید هم فرض کرد به لحاظ اینکه این تحریم ها میشه ایالات متحده از جنگ به کلی منصرف شده. آقای لئون پانتا گفت چند روز پیش که نه، ما فقط گزینه‌مون فعلا همین گزینه تحریم هاست، که البته این تحریم ها هم همونجوری که دوستان عزیز اشاره کردن آثار نابود کننده و وخیم بر کشور ایران داره و آثار درازمدت تر از حتی جنگ، به لازمه که تمام زیرساخت اقتصادی ایران رو ذره ذره داره نابود میکنه. ولی این یک مابعضایی است در مقابل جنگ و نهایتاً عرض من اینه، دلیل برای این نمیشه که حالا که این تحریم ها در حال افزایشه جنگ ضرورتا به کنار گذاشته شده. و من فقط یک دفعه از آقای جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا یک سخنی شنیدم که بسیار مهم بود و تا حدی دیگه اون هم تکرار نشد، و وقتی که اینها انتقاد کردن که چرا در مقابل ایران گزینه جنگ رو در پیش نگرفت و به جای اون به عراق پرداخت، ایشون گفت فراموش نکنید که 14 تا تحریم بین المللی علیه عراق شد قبل از اینکه ما مشروعیت این رو پیدا کنیم که به عراق حمله کنیم. بنابراین این تحریم ها میتونه و نمیشه گفت 100%، ولی بسیار محتمل است که نهایتاً به یک جنگی هم از نوع جنگ‌های جدید ناتو، یعنی حمله از طرف نیروی دریایی و نیروی هوایی است، انجام بگیره.
آقای خاوند، همزمان با تحریم صنایع آمریکا علیه بانک مرکزی ایران، وزارت بازرگانی کره جنوبی هم تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی تشدید کرده. این تحریم‌ها پیامد اقتصادیشون در چه حده؟
کره جنوبی یکی از طرف‌های بازرگانی خیلی پویای ایران هست. بر اساس آخرین آماری که جمهوری اسلامی میده در سال 2010 میلادی حدود 10 میلیارد دلار بوده بازرگانی بین دو تا مبادلات اقتصادی بین دو کشور، و حتی به تازگی سفیر کره جنوبی در تهران اعلام کرد که طی 6 ماهه اول سال جاری خورشیدی 1390 حجم مبادلات بازرگانی دو کشور رسیده به 10 میلیارد دلار و کره جنوبی 10% نفت مورد نیازش رو از ایران وارد میکنه، بعد از چین، ژاپن، هند و ایتالیا پنجمین مشتری نفت ایران هست. و به خصوص مسئله بسیار مهم دیگری که مطرح میشه جنبه نمادین این اقدامات کره جنوبی هست، چون که دولت جمهوری اسلامی از همون آغاز تأسیسش با ایالات متحده آمریکا مسئله داشت و این مسئله به قطع روابط اقتصادی منجر شد. اروپا جانشین آمریکا ارزیابی میشد که اروپا هم وضعیتش به جایی رسیده که امروز هست که به سوی تنشش بسیار شدید میره و کاهش روابطش، ولی دولت جمهوری اسلامی روی آسیایی شدن روابط اقتصادیش زیاد مانور میکرد و تاکید میکرد. و وقتی که کره جنوبی به صورت چنین آشکار اقدام میکنه علیه جمهوری اسلامی و روابط بازرگانی با ایران، در نتیجه این به نظر میرسه که در بعد سوم دیپلماسی اقتصادی ایران که منطقه آسیا و اقیانوس آرام باشه مشکل در حال گسترش است. تاکید بکنم که از پیش مشکلات زیادی در روابط بازرگانی ایران و کره جنوبی البته پیش آمده بود و حتی گفته میشد که حدود 5 میلیارد دلار دارایی ارزی ایران طلبهای ایران در بانکای کره جنوبی است که امکان انتقالش به ایران سخت و مشکلاتی به وجود میاد و حتی نوعی روابط مثلثی برقرار شده بود بین کره جنوبی و ایران، به این معنی که یک شرکت کره‌ای از ایران نفت می‌خرید، یک شرکت دیگر کره‌ای به ایران اتومبیل می‌فروخت و شرکتی که به ایران کالا صادر می‌کرد پولش را از شرکتی می‌گرفت که از ایران نفت وارد کرده بود، به دلیل همین مشکلات در روابط بازرگانی. بنابراین مسئله کره جنوبی بعد از ژاپن البته در بخش آسیا و اقیانوس آرام میتواند نشانه این باشه که آسیایی شدن روابط خارجی اقتصادی ایران هم با دشواری‌های جدی روبرو شده.
آقای علمداری، شما گفتین از این تحریم ها هم مردم ایران صدمه خواهند دید و هم غرب، اما شما در تازه ترین مقالتون این تحریم ها رو مفید دونستین. آقای نفیسی از سوی دیگه میگن این تحریم ها میتونه نه جایگزین جنگ بلکه مرحله قبل از اعلام جنگ هم باشه. با این وصف دلیل شما برای مفید دونستن این تحریم ها چیه؟
ببینید، جمهوری اسلامی تن به خواست مردم نمیده و با اعمال دیکتاتوری سیاست های خارجی رو اتخاذ کرده که به زیان مردم ایران هم کوتاه مدت و هم دراز مدت است. مردم قادر نیستن در شرایط حکومت نظامی امنیتی اعتراض خودشون رو اعلام بکنن، به دنبال فشار خارجی میگردن. یک فشار خارجی به جمهوری اسلامی است که بین دو آلترناتیو یکی رو انتخاب بکنه، یا این وضعیت بحرانی رو ادامه بده تا به جایی که خودش رو به خطر بندازه و سرنوشت خودش رو به سرنوشت تمام دیکتاتورهای منطقه گره بزنه و همون راه رو بره، یعنی اینقدر پابجایی بکنه، این تحریم اقتصادی بحرانش عمیق‌تر بشه و به جنگ برسه و سرنوشت جمهوری اسلامی در جنگ هم کاملا روشن است، نابودی جمهوری اسلامی است. شک نیستی در این میان ایران، مردم ایران بسیار زیان خواهند دید. ولی اگر در شرایطی جمهوری اسلامی تن به این خواست مردم نده، یعنی اینکه اجازه بده مردم در یک انتخابات آزاد یا در یک رفراندوم تصمیم بگیرن که میخوان با غرب چه کار بکنن، میخوان همین زور آزمایی رو که جمهوری اسلامی انتخاب کرده ادامه بدن یا به این زور آزمایی پایان بدن و بپذیرن که در این زور آزمایی نهایتاً بازنده خواهند بود. دیکتاتوری که در ایران هست به نظر من دو ریشه داره. یک ریشه‌اش این است، یک ریشه‌اش اقتصاد دولتی است که جمهوری اسلامی کنترل انحصاری درآمد نفت رو داره و با این کنترل میتونه در سیاست‌های داخلی و اعمال حاکمیت بر مردم هم مانور بده. اگر این درآمد انحصاری برای جمهوری اسلامی قطع بشه، ناچار هست که راه‌های دیگری اتخاذ بکنه. بخشی از جامعه در نتیجه همین پخش توزیع پول نقد توسط دولت راضی هست و کنار نشسته و حتی بخششو میتونن، بخشی از مردم رو نیازمند هستند، اجیر بکنن علیه بخش دیگر جامعه. این مانور از دست جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. بنابراین اگرچه کوتاه مدت هم غرب هم جمهوری اسلامی هم مردم ضربه میبینن، در دراز مدت ممکن هست که مردم از شر دیکتاتوری جمهوری اسلامی خلاصه پیدا بکنن و توان این رو پیدا بکنن که روی ثروت ملی خودشون نفت برای اولین بار کنترل واقعی پیدا بکنن. اینها دلایلی اصلا معتقد هستم که تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار روی جمهوری اسلامی مفید است.
آقای علمداری میگن فقط تحریم بین المللی میتونه رفتار جمهوری اسلامی ایران رو عوض کنه. آقای نفیسی، به جز با تحریم میشه انتظار تغییر در سیاست خارجی و داخلی ایران داشت؟
دکتر علمداری جامعه شناس هستن، بنده با جامعه شناسی آشنا هستم و هر دوی ما علاقه داریم به اون چیزی که بهش میگن شواهدی که در عمل به دست اومده باشه و ثابت شده باشه. آیا هیچ نوع تغییر رفتاری ما در این مدت دیدیم در جمهوری اسلامی که از روز اول با تحریم روبرو بوده؟ آیا کوبا در مقابل تحریم ها عکس العملی نشون داد؟ آیا پاکستان از تولید بمب اتم دست برداشت در مقابل تحریم ها؟ ما تنها یک نمونه موفق تحریم داریم و اون در آفریقای جنوبی، اونم به لحاظ اینکه آفریقای جنوبی درسته که دولت تبعیضی بود، ولی در اون 15% سفیدی که حاکم بودن اونجا دموکراسی کامل حاکم بود. دموکراسی در مقابل تحریم پاسخ میده. چرا؟ به خاطر اینکه نگران وضعیت مردمش است. دیکتاتورها در مقابل تحریم پاسخ نمیدن. صدام حسین پاسخ نداد، هیچ کس پاسخ نمیده. و اتفاقا اگر شما نگاه کردید به سخنرانی عاشورایی آقای خامنه ای، ایشون دوباره برگشته به همون دوران و این که بله در سخت‌ترین امتحانات که خداوند بر افراد میگذاره اونهایی سرفراز بیرون میان که مؤمن واقعی هستند و موضوع رو دوباره عاشورایی کرده. و بنابراین اگر ما توقع داشته باشیم که جمهوری اسلامی تغییر مسیر بده، همونجور که آقای دکرمداری اشاره کردن، اجازه به مردم که تکلیف خودشون روشن کنن، سرنوشتشون رو به دست بگیرن، من یه مقدار این رو دور از ذهن میبینم. یک امری که خانم کلینتون اشاره کرد در مصاحبهش با بی بی سی و صدای آمریکا در مقابل این که چرا این تحریم‌ها اعلام میشه، اعمال میشه، ایشون گفت که به امید این که یک فردی یا افرادی از درون دولت جمهوری اسلامی سر عقل بیان که آقا این داره مملکت نابود میشه فکر بکنم. بنابراین من این صحبت رو حتی یه مقدار کودتایی بررسی میکنم. آیا ایالات متحده واقعا دنبال این است که کودتایی در ایران رخ بده؟ به هر صورت اون چیزی که در نظر من محرزه این است که این تحریم ها تا به حال اثری نگذاشته، در آینده هم بعیده اثر بگذاره و تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی نفت صادر میکنه بالاخره خریدار در بازار سیاه پیدا میشه و دولت جمهوری اسلامی هم به روش سابق خودش که نفت رو زیر قیمت معمولی میفروشه در بازار سیاه ادامه خواهد داد و زیر قیمت معمول خواهد فروخت و ثروت یک ملت فقیر رو بیشتر به باد خواهد داد. البته همیشه وقتی که من این صحبت میکنم این سوال میشه که خب آلترناتیو چیست، جایگزین چیست، چه باید کرد؟ این چیزا رو همه رو میشه گفت، ولی یه چیزی رو که یا حد زد یا مثلا تبلیغ کرد یا مثل یک فردی که اومده توی تلویزیون آمریکا و میگفت که آلترناتیو دموکراتیک و مخصوصش یک گروهای مسلحی بود که در عراق این برونور هستن، اینها آلترناتیوی هم نیستن. به هر صورت در مقابل این جمهوری عجیب غریب ددمنش اسلامی واقعا چه باید کرد مسئله است که باید در سطوح دیگه بهش برخورد کرد. ولی در سطح فعلی، یعنی در ارتباط با تحریم ها و تغییر روش جمهوری اسلامی، من این تغییر روش لااقل ملاحظه نکردم. و تنها موردی که جمهوری اسلامی دیدیم که عکس العمل نشون داد در دو مورد بود. یکی در زمانی بود که خود رفسنجانی ها رفتن گفتن آقا این جنگ داره ما رو نابود میکنه و در مقابل اون قطعنامه رو پذیرفتن. یک وقت دیگه هم بعد حمله آمریکا به عراق و افغانستان بود که اینا کلاه خودشون رو به خطر دیدن و اینا دوباره اعلام مذاکره و خواستن مذاکره جدی کردن. در شرایط دیگه‌ای که فشار به مردم ایران بیاد، من ندیدم که جمهوری اسلامی فداکاری بکنه و این امر تحمیل تحریم‌ها بر ایران هم با این وضعیت خاص تطابق پیدا می‌کنه و با ایدئولوژی خاص شیعی جمهوری اسلامی یک نوعی قفل میشه که مردم رو به فداکاری بیشتر و روزه و شهادت بیشتر تشویق کنن. اینها رو در کنار خودشون نگه دارن. البته جان دکتر علمداری یک اشاره بسیار مهمی کردن که اگر که دولت پول نداشته باشه که به این میلیون ها نفری که میده که اینها رو جیره خور خودش کرده، خب در حمایت اونها تغییر ایجاد میشه. ولی دوباره ما شواهد داریم در عراق با وجود این همه تحریم هایی که میشد، بعدن که دولت سقوط کرد معلوم شد که اطرافیان صدام، گارد مخصوص، نیروهای امنیتی، اینها به هیچ وجه در وضعیت اقتصادشون خلالی وارد نشده بود و تنها کسانی که در طول این مدت رنج کشیدن و نابود شدن و زندگیشون از بین رفت اقشار آسیب پذیر، کودکان و غیر زالک بودن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
میرسیم به جمع‌بندی. خیلی خلاصه آقای خاوند، نکته دیگه احیانا درباره چشم‌انداز پیش رو در زمینه تحریم ها در کوتاه مدت.
من فقط می‌خواستم این نکته رو بگم که ایران کره شمالی نیست که رابطه‌ای با اقتصاد جهانی نداشته باشه. ایران رابطه‌ای بسیار بسیار گسترده با دنیا داره، هم از لحاظ اینکه نفت صادر میکنه به خیلی از کشورها و هم به لحاظ اینکه نفت کالاهای زیادی رو حدود 80 90 یا حتی 95 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد میکنه از دنیا. و بنابراین من فکر میکنم که مسئله تحریم ها در ایران به شدت اثرگذار هست و تا به حال هم تأثیرات زیادی گذاشته. نرخ رشد ایران به طور قابل ملاحظه پایین اومده، نرخ ارز در ایران رو به افزایشه و مسائل مربوط به تحریم های علیه بانک مرکزی بر بالا رفتن افزایش نرخ ارز در ایران مسلما تأثیر داشته و هواپیمایی غیر نظامی ایران قدرت پرواز نداره و ایرانی ها با احساس شرم زیاد میبینن که قطر آسمان ایران رو در اختیار گرفته. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل به تحریم ها و فشارهای اقتصادی ابعاد بسیار سنگین میده و این فشارها تا اندازه زیادی تا به حال مؤثر بوده.
آقای علمداری، نکته آخر، چشمانداز پیش رو در کوتاه مدت.
بله، به نظر من جمهوری اسلامی بسیار در دنیا و در منطقه منزوی شده و فشاری که الان بر جمهوری اسلامی وارد شده به نظر من تعیین کننده است. مقایسه ایران با عراق مقایسه دقیقی نیست، مقایسه ایران با آفریقای جنوبی هم مقایسه دقیقی نیست. ایران وضعیت خودشو داره، باید اون وضعیت ایران رو شناخت و تحلیل کرد. ایران دارای اپوزیسیون قوی خفته است. ایران انقلاب رو پشت سر گذاشته. ایران برخلاف عراق تکنوکرات ها و بوروکرات ها در حاکمیت نیستند. در آنجا در عراق فوری که سازمان ملل اجازه داده بود به صدام حسین از طریق نفت کسب کنه، خرج بوروکرات ها و تکنوکرات ها و مقامات بالای ارتشی میشد، نه توده های مردم در عراق. امروز جمهوری اسلامی پول نفت و خرج توده های پایین میکنه که رأی اونها رو بگیره، که اونها رو در تظاهرات شرکت بده، حمایت سیاسی اونها رو جلب بکنه. حتی این مسئله انقدر عمیق و بزرگ است که بین دو جناح جمهوری اسلامی اختلاف ایجاد شده که کی تا از این وضعیت استفاده بکنه. تا به امروز هر دو جناح جمهوری اسلامی از پول نفت استفاده میکردن که رأی مردم رو بخرن علیه اصلاح طلبها. حالا بین جناح خامنه‌ای و جناح احمدی نژاد اختلافی به وجود آمده، چرا که جناح خامنه‌ای نگران است که امروز با توجه به دسترسی نزدیکتر و مستقیمتر احمدی نژاد به پول نفت او این کار رو بکنه و از همین امروز اختار داره میزن که او داره پول میده که رأی مردم رو بخره. اگر درآمد نفت در ایران کاهش پیدا بکنه و یا به حدی برسه که جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بگیره و نتونه این کار رو بکنه، یکی از فاکتورهای مهمی که در عراق وجود نداشت و اینجا وجود داره شکاف عمیق‌تر بین جناح‌های مختلف حاکمیت هست و فشار از طرف مردم که کاری بالاخره بکنه. امروز وقتی من اشاره کردم مجلس جمهوری اسلامی قصد در بر این داره که جلسه غیرعلنی تشکیل بده و این تحریم‌هایی که تا به امروز میگفتن که اثری نداره و مورد تمسخر همه قرار می‌گرفت، امروز بهش توجه بکنن و بررسی بکنن که نتایج این تحریم‌ها چی هست، چه خواهد بود و آینده جمهوری اسلامی چی هست. کسانی هستن که در ایران در حاکمیت هستن، دورنمای آینده رو می‌بینن که اگر تحریم اقتصادی به جنگ کشیده بشه فاتحه جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. بنابراین نمی‌خوان اتفاق بیفته. به همین دلیل ممکن است در مراحل بعد قبل از آن در قدم‌هایی که نزدیک به میشه ترمز بزنن و کسانی رو مجبور بکنن که جام زهر رو بنوشن و تسلیم به اراده مردم بشن به جای اینکه تسلیم به اراده غرب بشن. مردم ایران خواهان این هستن، بارها اعلام کردن که ما سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوان، طرفدار جنگ هم نیستیم، طرفدار خشونت انقلاب هم نیستیم، ولی آزادی میخوام که مردم از طریق رأی خودشون حاکمیت خودشون تعیین بکنن. ممکن است زیر این فشارها برای اینکه در این زورآزمایی جمهوری اسلامی تابع غرب نشه مجبور بشه تابع مردم ایران بشه و این چیزیه که به نظرم بسیار مفید است، باید اتفاق بیفته.
آقای نفیسی، جنبندی شما چشمانداز پیش رو در زمینه تحریم ها در کوتاه مدت.
چشمانداز تحریم ها و همین وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. ایران سعی خواهد کرد که بیشتر از طریق قاچاق و بازار سیاه فعالیت اقتصاد خودش ادامه بده و به عنوان یک کشوری که درآمد فوق العاده سرشاری داره و تا زمانی که نفت ایران تحریم نشده و بازاری وجود داره، این نفت رو این به خرج اطرافیان خودش خواهد کرد و نگران مردم در زمانی خواهد بود که مردم به حالت انقلابی وارد بشن. و باز نظر همکار عزیز جناب دکتر علمداری رو به نظرات جامعه شناسان انقلاب رجوع میدم، به خصوص خانم اسکاچپول، به مسئله این که چطور مردم در زمان فقر و مهنت برپا نمیخیزن. بلکه در زمانی برپا میخیزن که اتفاقا یک وضعیت معیشتی داشته باشن که تا حدی بتونه اینها رو اگر 4 روز رفتن اعتصاب بکنن ارتزاق بکنه. بنابراین اگر توقع داشته باشیم که مردم در شرایط مهنت و فقر بلند بشن و این مملکت رو از دست این غاصبان فعلی بگیرن، به نظرم شاید یه مقداری از واقعیت به دور باشه، ولی امیدوارم که آقای دکتر علمداری درست بفرمایند.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای کاظم علمداری و آقای فریدون خواوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.